امید مرزبان هستم و برای شما سلام میرسانم. امیدوار هستم روز خوش داشته باشین. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و این برنامه رادیو آزادی تا ساعت 6 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان خواهید شنید. در رویدادهای افغانستان میشنوین که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با فرستادن نامه به همتای افغان خود به ادامه همکاری های استراتژیک با افغانستان تاکید کرده است. گزارش های دیگه هم داریم از اجلاس ولسی جرگه، هم گزارش خواهیم داشت و همچنان در رویدادهای جهان میشنوین که رئیس جمهور پولند در نتیجه یک حادثه در نتیجه یک سانحه هوایی جان داده است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما نخست سرویس خبری این ساعت.
رئیس جمهور کرزی تأسف عمیق خود را به خاطر هلاکت رئیس جمهور پولند ابراز کرده است. رئیس ریاست امنیت ملی افغانستان از گرفتاری سه گروه تروریست در کابل خبر داده است. و در بخش خبرهای جهان داریم که رئیس جمهور و صدر اعظم روسیه نیز به مردم پولند به خاطر جان باختن رئیس جمهور آن کشور تسلیت گفتند. با سلام مجدد، احمد جعفر احمدی هستم. با مشروح تازه ترین اخبار این ساعت خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان به خاطر کشته شدن همتای پولندی خود ابراز تأسف کرده و به پولند پیام تسلیت فرستاده است. به اساس گزارش ها، لخ کازنسکی رئیس جمهور پولند صبح امروز در نتیجه یک سانحه هوایی جان خود را از دست داد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان لخ کازنسکی را دوست خوب مردم افغانستان توصیف کرده و به خاطر هلاکت وی با مردم پولند ابراز غم شریکی کرده است. مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان حضور گسترده مردم در جرگه ملی مشورتی صلح شدند. دکتر سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در کابل طی نشست سه روزه زیر نام تلاش‌ها برای صلح در کشور گفت که در این جرگه باید از اقشار مختلف کشور دعوت صورت گیرد. قرار از جرگه ملی مشورتی صلح به هدف جستجوی راه‌های اساسی تأمین صلح و ثبات در افغانستان با تاریخ 12 ماه ثور سال جاری در کابل برگزار شود. مقامات افغان اطمینان دادند که در این جرگه نمایندگان مردم از بخش‌های مختلف افغانستان دعوت می‌شوند. رئیس جمهور کرزی بعد از چاشت امروز از قماندانی عمومی نیروهای ISAF در کابل دیدار کرد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که در جریان این دیدار آقای کرزی از قماندانی ISAF، جنرال استنلی مکریستل قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان با آقای کرزی در خصوص عملیات نظامی ناتو در این کشور معلومات داد. گفته شده که در این دیدار رئیس جمهور کرزی را وزیر دفاع ملی و مشاور امنیت ملی افغانستان همراهی می کردند. ریاست امنیت ملی افغانستان از گرفتاری سه گروه تروریست در کابل خبر داده است. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان امروز در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت که این گروه های تروریستی در جریان 15 روز اخیر از بخش های مختلف کابل گرفتار شدند. آقای انصاری افزود 12 تروریست شامل این گروه ها بودند که به گفته وی اکثریت این تروریستان در پاکستان آموزش دیدند. و خبر اخیرین که مسئولان امنیتی در ولایت بغلان از تلاش‌های تازه به خاطر تأمین امنیت در این ولایت خبر دادند. جنرال دادولا معصومی که به تازگی به حیث قماندان امنیه ولایت بغلان تعیین شده، امروز در یک نشست خبری به باشندگان ولایت بغلان اطمینان داد که در بخش تأمین امنیت در این ولایت تلاش‌های همه جانبه را انجام خواهد داد. این در حالی است که گفته می‌شود ولایت بغلان از چندین ماه به این سو دستخوش یک رشته ناامنی‌ها بوده است. همکارم مقیم نایب تازه ترین و مهمترین وقایع منطقه و جهان را آماده کرده است.
دیمیتری مدودف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه به خاطر کشته شدن لخ کازنسکی رئیس جمهور پولند در حادثه سقوط طیاره در شهر اسمولنسکی در غرب روسیه اظهار تسلیت کردند. رهبران روسی خواهان تحقیقات مکمل این حادثه شدند. دونالد تاسک صدر اعظم پولند در وارسو به خاطر این حادثه تراژیک خواهان اجلاس فوری کابینه آن کشور شده است. حادثه که ادعا می شود زندگی اکثر چهره های کلیدی آن کشور را گرفته است. در این پرواز رئیس جمهور پولند و خانمش را مقامات ارشد دولت به شمول لوید رستیس، معاون وزیر امور خارجه و رئیس عمومی بانک مرکزی پولند امرایی می کردند. آنها به خاطر مراسم یادبود کشته شده های پولندی در کاتیان به روسیه سفر می کردند. در کاتیان هزاران زندانی جنگ و روشنفکران پولندی توسط نیروهای شوروی سابق در بهار سال 1940 میلادی کشته شدند. در یک خبر دیگر، رؤسای جمهور فرانسه، صدر اعظم آلمان رئیس جمهور فرانسه، صدر اعظم آلمان، صدر اعظم بریتانیا، رئیس جمهور افغانستان و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همه به پولندی ها تسلیت گفته و از شخصیت و نقش رئیس جمهور پولند در تحولات دموکراتیک در این کشور تمجید کردند. حکومت موقت قرقیزستان از سوی دولت امروز مراسم تدفین آنان را که در اعتراضات هفته گذشته کشته شدند برگزار کرد. روزا اوتنبایوف رئیس حکومت موقت قرقیزستان در جمع تقریبا 3000 سوگوار در پایتخت قرقیزستان گفت آنان که در هفتم ماه اپریل کشته شدند قهرمانان قرقیزستان می باشند. ایسا عمرقلوف شاروال شهر بیشکک که از سوی حکومت موقت آن کشور بر این پست توظیف شده در مراسم تدفین گفت: با تأسف که ما با تلفات خیلی بزرگ به این پیروزی نائل شدیم. من تسلیت عمیق خود را به خانواده ها و خویشاوندان قهرمانان اظهار می نمایم. سوگواران 16 تابوتی را که با بیرق ملی سرخ و زرد قرقیزستان پیچانیده شده و در بالای آن عکس قربانیان نصب شده بود، حمل می کردن. این مراسم زمانی برگزار می شود که وزارت سهتامه قرقیزستان امروز گفت که تعداد تلفات در نتیجه فایر قوای امنیتی بر مظاهره کنندگان در بیشکک به 75 نفر رسیده است. مقامات پاکستانی می گویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای نظامی آن کشور در جریان شب در مناطق نزدیک به مرز افغانستان 54 جنگجوی مخالف کشته شدند. سمیع الله خان یک مقام محلی به اسوشیتد پرس گفت نیروهای امنیتی اهداف جنگجویان تندرو را در مناطق قبایلی اورگزی نشانه گرفته بودند. اورگزی محلی است که گفته می شود مخفیگاه های طالبان و القاعده در آنجا قرار دارند. او همچنان گفت که این حملات به دنبال حملات روز جمعه نیروهای هوایی پاکستان صورت گرفت که در آن 18 جنگجوی مخالف که تلاش می کردند یک پوسته امنیتی استراتژیک را در این منطقه دوباره تصرف کنند صورت گرفت. در ایران عمله کننده های امروز یک راکت را بر زندان در جنوب غرب آن کشور فایر کردند. هدف از فایر این راکت به زندان شهر ایلام ظاهراً مساعد ساختن زمینه فرار زندانیان بود. رسانه های ایرانی گفتند 3 محافظ و 16 زندانی در این حمله جرأت برداشتند. عزیز عبدی پلیس این شهر گفت 3 زندانی موفق به فرار شدند، اما یکی از آنها بعداً دوباره گرفتار شد. و گزارش ها آکیزانند که در درگیری ها میان اعتراض کنندگان و نیروهای امنیتی در بنکاک پایتخت تایلند حدود 90 نفر جرأت برداشتند. امروز با آغاز تیراندازی میان اردو و مظاهره کنندگان ضد حکومتی در تایلند، اعتراضات در بنکاک به خشونت گرایید. اعتراض کنندگان خواهان انتخابات دوباره می باشند. مظاهره کنندگان با لباس های سرخ و صدر اعظم سابق تایلند که در نتیجه یک کودتا در آن کشور برکنار شد وفادار می باشند. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. مقامات افغان یک بار دیگر دستگیری ملا برادر را مانع تلاش‌های صلح در افغانستان دانستند. رئیس جمهور آمریکا در نامه به همتای افغانش بالای همکاری‌های استراتژیک کشورش با افغانستان تاکید کرده است. اعضای ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از رئیس جمهور خواستند متبقی اعضای کابینه‌اش را برای کسب رأی اعتماد به شورای ملی معرفی کند. و در رویدادهای جهان می‌شنوید که رئیس جمهور پولند با همسرش و چند مقام بلند رتبه دیگر پولندی در نتیجه سقوط طیاره‌شان در غرب روسیه هلاک شدند. برنامه هوای تازه را هم به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. با عرض سلام دوباره. مقامات افغان یک بار دیگر دستگیری ملا برادر را مانع تلاش های صلح در افغانستان دانستند. شماری از کارشناسان هم گفتند قصد پاکستان از بازداشت ملا برادر و سایر رهبران طالبان این بود تا تلاش های مذاکرات صلح را منحرف سازد. غفور متین و گزارش در همین مورد.
بازداشت ملا برادر شخص درجه دوم طالب ها از سوی پاکستان تلاش های مذاکرات صلح با طالب ها را از مسیر منحرف و دور ساخته است. این مطلب را روزنامه واشنگتن پست گزارش داد. روزنامه می نویسد مقامات بلندپایه افغانستان در وزارت دفاع و قصر ریاست جمهوری پاکستان را به سازماندهی بازداشت ملا برادر و سایر رهبران طالب متهم می سازند و می گویند مقامات پاکستان کسانی را بازداشت نمودند که حکومت افغانستان محرمانه با آنها در تماس بود و آنها نیز آماده بودند در جرگه صلح اشتراک نمایند. حکومت افغانستان از پاکستان تقاضا نمود تا ملا برادر و سایر رهبران طالب را به افغانستان تسلیم بدهد، اما پاکستان این تقاضا را رد نمود. روزنامه می نویسد مقامات پاکستانی قصد منحرف ساختن مذاکرات صلح با طالب ها را رد می کنند و می گویند اگر حکومت افغانستان با ملا برادر مذاکره می کرد، چرا آنها گذاشتند ملا برادر افغانستان را ترک کند؟ اگر او برای روند صلح مهم بود، او خودش باید در افغانستان باقی می ماند. اگر ملا برادر برای جرگه صلح مهمی بود، چرا ایالات متحده امریکا با ما معلومات را ارائه کرد تا ما او را دستگیر کنیم؟ به نوشته روزنامه، اداره اوباما ترجیح می دهد تا طالب های سطح پایین را به تغییر جهت وادار بسازد. اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان می گوید طالب ها را بدون معامله سیاسی نمی توان مطیع ساخت. حکومت افغانستان و متحدین ناتو هر دو رای حل جنگ نوساله را از طریق مذاکره می خواهند. با آنکه تفاوت نظر میان شرکای غربی حکومت افغانستان روی نحوه و سرعت بخشیدن روند مذاکره وجود دارد. مقامات بلندپایه آمریکایی به شمول رابرت گیت وزیر دفاع آن کشور به این نظر است که مذاکرات صلح با طالبا باید تا زمانی به تعویق بیفتد تا آنها توسط افزایش فعلی نیروهای آمریکایی ضعیف شوند، در حالی که کشور بریتانیا علنی گفته است مذاکره و جنگ علیه طالبها باید همزمان باشد. اما جنرال متقاعد انگلیسی گرایم لم که از سوی جنرال مکریستال برای آغاز مذاکرات صلح با طالبها تعیین گردیده میگوید مدغم ساختن سطح پایین طالبها و مذاکره با رهبران سیاسی طالبها که واشنگتن میان آنها فرق قائل است بدون یکدیگر مفهوم ندارد. اما مقامات افغان زمان یا وقت دستگیری طالب ها را به انگیزه های چندینگانه پاکستان نسبت می دهند. یکی این که پاکستانی ها نمی خواهند افغانستان کنترل و رهبری مذاکره را به عهده داشته باشد، و دوم پاکستان می خواهد از یک طرف تقاضای امریکایی ها را مبنی بر اقدام پاکستان علیه طالب ها تخفیف بدهد و از سوی دیگر آنها می خواهند نفوذشان را بالای جنبش طالب ها که زمان علنی از آنها حمایت می نمودند حفظ کنند. یک مقام نظامی امریکایی در کابل به روزنامه واشنگتن پست گفته است پاکستان از دستگیری طالب ها به حیث دام تجارت برای عصاره کشیدن کمک های بیشتر اقتصادی و نظامی از ایالات متحده امریکا استفاده می نماید. پاکستانی ها می گویند آنها با طالب ها روابطه ندارند، هرچند اعتراف می کنند که ارتباط استخباراتی آنها شبیه ارتباط می باشد که اداره CIA با طالب ها برقرار ساخته است.
شنیدید که مقامات افغان یک بار دیگر دستگیری ملا برادر را مانع تلاش های صلح در افغانستان دانستند. شماری از کارشناسان بازداشت ملا برادر را با تیرگی روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا هم ارتباط می دهند. روابط میان ایالات متحده و افغانستان پس از آن خدشه‌دار شد که رئیس جمهور افغانستان در اظهارات تند خارجی ها را به مداخله در امور افغانستان متهم کرد. اکنون تلاش ها برای بهبود روابط بین دو کشور آغاز شده اند. در یک اقدام تازه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به حامد کرزی نامه فرستاده و در آن روی همکاری های استراتژیک میان افغانستان میان واشنگتن و کابل تاکید کرده است. برشنا نظری از کابل گزارش دارد.
به دنبال کشیدگی های لفظی میان کابل و واشنگتن به نظر می رسد که نامه تازه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به این کشیدگی ها نقطه پایان گذاشته و امیدواری های تازه را به هدف ادامه همکاری های استراتژیک میان دو کشور ایجاد نموده است. این نامه به تازگی از سوی باراک اوباما به رئیس جمهور کرزی فرستاده شده و ضمن قدردانی از پذیرایی گرمی که در کابل از وی اخیراً صورت گرفته بود، به ادامه گفتگوها در واشنگتن نیز تاکید کرده است. احمد ضیا سیامک هروی، یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی، در مورد توضیحات بیشتر ارائه کرد.
در این نامه مناسبات افغانستان و ایالات متحده آمریکا استراتژیک توصیف شده و گفته شده که برای اهداف دست یافتن به اهداف مشترک و همکاری بیشتر لازم به کار بیشتر است و رئیس جمهور اسلامی افغانستان به منظور تلاششان در راستای برقراری امن و بازسازی افغانستان تشکر کرده. اصلا هیچ گفته عنوانی ایالات متحده آمریکا و حکومت ایالات متحده آمریکا از سوی رئیس جمهور صورت نگرفته بود.
قرار است دیدار رئیس جمهور کرزی از واشنگتن به تاریخ 12 می، یعنی تا حدود یک ماه دیگر صورت گیرد. گفته شده است که در این دیدار مسائل متعدد وابسته به افغانستان و منطقه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. نامه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال برگ ریاست جمهوری افغانستان مواصلت کرده است که در این اواخر اظهارات رئیس جمهور کرزی در خصوص دست داشتن خارجی ها در تقلب های انتخاباتی سال گذشته فضای تیره دیپلمات را سبب شده بود. اما عبدالکبیر رنجبر، یک عضو ولوسی جرگه افغانستان، نامه رئیس جمهور اوباما به رئیس جمهور کرزی و لحن وی در نامه را به نفع هر دو کشور می داند.
آقای اوباما فکر می کنم که نمی شرایط افغانستان یکمک درک کرد و می تون و لحن یکمک مدارگی تر سخت علاقه ایزی که منا گفتن که ما این مفهوم زیر نداره که ما مسائل را که مطرح کردیم و زو میگذاریم. اما آقای کرزی بیست یک دوست نیرومند استراتیجی که ما هست به فکر میکنم کار بسیار خوبی کردن به نفع دوستی هر دو کشور است و اکسرامل آقای کرزی ما منتظر استیم که اینا چه قسم اکسرامل نشان خواهد.
افغانستان و ایالات متحده آمریکا پس از سقوط اداره طالبان رابطشان را رنگ تازه‌ای دادند و ایالات متحده آمریکا در کنار کمک‌های بشری به افغان‌ها در زمینه تقویت امنیت و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی نیز با افزایش سربازانش همکاری کرده است. اما کارشناسان افغان به این نظرند که دو کشور افغانستان و ایالات متحده و سایر کشورهایی که عساکرشان در افغانستان و به افغانها در زمینه‌های مختلف همکاری می‌کنند باید با درک بیشتری از اوضاع رفتار کرده و زمینه ایجاد تنش‌های بیشتر را که مخالفین از آن بهره و سود می‌برند فراهم نسازند.
برای آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله چشم، برای نامه های قشنگ شما هستیم. حتما برای ما نامه بفرستین. قلم و کاغذ گرفته همین لحظه نامه‌ای برای ما بنویسین. و تشکر از اینکه تا به حال برای ما نامه های قشنگ فرستادین. فراموش نکنین که نظریات، پیشنهادات و پیام هایی را که شما در این نامه ها میگنجانین در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را خیلی کمک میکنه. و اکنون هم ادامه گزارش ها. جلسه عمومی امروز ولسی جرگه افغانستان در رابطه با معرفی وزرای باقی مانده و فرستادن خطوط اساسی کشور به این جرگه و ایجاد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اختصاص داشت. هرچند اعضای ولسی جرگه در رابطه با این مسائل بحث‌ها و نظریات مختلف داشتند، اما در اخیر جلسه برای حکومت افغانستان جهت اجراءات در این موارد زمان مشخصی تعیین شد. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تلاش صورت میگیرد تا با شمول معرفی اعضای باقی مانده کابینه تمام موضوعات مطابق به خواست به ولسی جرگه اجرا گردد. جزئیات بیشتر در گزارش از سعید فتی محمد بها از کابل.
ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت این کشور باید در رابطه با معرفی اعضای باقی مانده کابینه و فرستادن خطوط اساسی کشور به این جرگه و ایجاد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به زودترین فرصت اقدام کند. جلسه روز شنبه ولسی جرگه به همین موارد اختصاص داشت و نماینده های مردم بحث‌ها و نظریات مختلف را در این موارد اظهار نمودند. در ختم این جلسه رئیس ولسی جرگه با جمع‌بندی نظریات نماینده های مردم زمان مشخصی را تعیین کرد تا حکومت افغانستان در رابطه با هر سه موضوع اجراءات نماید. محمد یونس قانونی این موضوع را به رأی نماینده های مردم گذاشت که به اکثریت آرا اعضای آنها تایید گردید.
پیشنهاد وکیل صیبا بود که اگر عام بگوییم زمان مشخص نشه شاید به این مورد دوباره غفلت صورت بگیره. میتونن سه تاریخ تعیین بکنه. 10 روز باقی مانده کابینه معرفی شود، طی 20 روز کمیسیون نظارت تشکیل شود، طی 1 ماه آینده خطوط اساسی کشور برای شما غرض تصویب و بسط فرستاده شد.
با گفته آقای قانونی نبود کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در چند سال گذشته باعث به وجود آمدن مشکلات گوناگون شده و اکنون باید در این رابطه توجه جدی صورت گیرد. رئیس جمهور کرزی تا اکنون دوبار اعضای کابینه جدید را جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرده است، اما هر دو بار تعداد زیاد وزرای پیشنهادی از سوی ولسی جرگه رد گردیده و فقط 14 تن آنها موافق به کسب رأی اعتماد گردیدند. در همین حال احمد ضیا سیامک معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی بر رادیو آزادی گفت که تلاش صورت میگیرد تا خواسته های ولسی جرگه افغانستان با وقت معین آن برآورده شود.
حکومت به فیصله پارلمان افغانستان احترام میگذاره و امیدوار است که در طی این چند روزی که اونا فیصله کردن که موارد دولت به پارلمان ارجاع بکنه این آمادگی اتخاذ بشه و در طی وقت هم باقی مانده اعضای کابینه و هم خطوط اساسی حکومت به پارلمان ارجاع بشه تا مورد تایید و یا فیصله پارلمان قرار بگیره.
اینکه رئیس جمهور افغانستان تا چه زمان خواهد توانست اعضای باقی مانده کابینه را به شورای ملی معرفی کند این مسئله جدا است، اما با گفته کارشناسان برخورد اعضای ولسی جرگه افغانستان با وزرای پیشنهادی یک موضوع اساسی است که باید راه درست برای آن سنجیده شود، زیرا کارشناسان با اشاره به رد بسیاری از وزرای پیشنهادی میگویند که مسئله تکمیل شدن کابینه با رأی اعضای ولسی جرگه نیز بستگی دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:22 به وقت افغانستان است. درست ساعت 5:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و فراموش نکنید که برنامه هوای تازه هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفتند آوردن صلح در کشور با راه اندازی 1-2 جرگه ممکن نیست، بلکه زمان صلح در افغانستان استقرار می‌یابد که مردم در جرگه ها حضور گسترده داشته باشند. در همین حال نشست 3 روزه زیر نام تلاش ها برای صلح در افغانستان از سوی مرکز ملی تحقیقات پالیسی امروز در کابل آغاز شد. شماری از اشتراک کنندگان به نمایندگی از ولایاتشان نظریات مختلف خود را برای تدویر جرگه ملی مشورتی صلح نیز ابراز کردند. بیشتر از کابل در گزارش منیژه دیوا.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید بدون حضور مردم در همچو جرگه ها صلح پایدار در کشور برقرار نخواهد شد. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نشستی که تلاش ها برای صلح خوانده شده است گفت همچو جرگه ها نباید میان چند نفر حکومت و یا یک قوم صورت گیرد، بلکه باید تمام اقشار افغانستان در آن حضور فعال داشته باشند. وی میگوید در جرگه ملی مشورتی صلح و مذاکره با مخالفان مسلح دولت موضوعات چون تامین حقوق بشر، مشروعیت روند، میکانیزم شفاف که با کی مذاکره صورت میگیرد و نظارت آن توسط مردم و ملل متحد باید در نظر گرفته شود. سیما سمر در رابطه میگوید
مشخص شود که ما با کی مذاکره میکنیم. آیا مخالفین دولت افغانستان یک دست هستند، کدام گروه مشخص حکومت زمان تصمیم گرفت که خوب است شفاف باشد، خوب است مردم در جمع باشد. اگر اکثریت مردم افغانستان طرفدار این مصاحبه باشد و این خود بین 6-7 نفر از حکومت یا 10 نفر از حکومت یا فامیل ها یا اقوام حتی را کدام مشخص را مشخص را بزن ایسون پایدان نیست.
در این نشست که شماری از نمایندگان مردم از ولایات مختلف کشور اشتراک نموده بودند، نیز بر شفافیت این روند تاکید می کنند. آنان می گویند این که دولت افغانستان با کی مشوره و با کی صلح می کند باید مشخص گردد و هر دو طرف در آوردن صلح در کشور صادق باشند و میان مردم هم اعتماد ایجاد نمایند. شماری از اشتراک کنندگان در این نشست به رادیو آزادی چنین گفتند:
اسم ما عبدالرزاق بلوچ است. میرواندی که دولت برانداخت بسیار خوب است. نکاتی که جد جرگه ملی مشورتی صلح دایر میشه و نکاتی که او فیصله میکنه باید راهای حل عملی برادو پیدا بکنه.
اسم ما هست ملاله جهش. منبع مهدنی بین طالبان هم برقرار شد، بین نفران کسانی که با حکومت ارگانهای دولتی هم. وقتی منبع بین اردوی آنها مسیبی باشه میتونیم ما شما صلح به میان بیاریم.
پیش از این رئیس جمهور کرزی نیز از مردم خواست که برای کامیابی جرگه ملی مشورتی صلح همکاری جدی نمایند. قرار است جرگه ملی مشورتی صلح به تاریخ 12 ثور امسال با اشتراک نزدیک به 1300 نفر از اقوام و بزرگان محلی سراسر افغانستان راه اندازی شود. شماری از کارشناسان و مسائل سیاسی به این باورند که حضور نمایندگان واقعی مردم در این جرگه می تواند نتایج مثبت را به بار آورد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
بیاهند کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر بیام کل نظر وای منگم وای.
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید یک سیستم نظارتی را عملی خواهد کرد تا پروگرام همبستگی ملی به طور عادلانه در 34 ولایت افغانستان تطبیق شود. وی به روز شنبه در یک نشست خبری ضمن ارزیابی کار این وزارت در سال گذشته به خبرنگاران گفت بعد از این زورمندان محلی را اجازه نخواهد داد تا در تطبیق برنامه‌های عامل منفعت دخالت کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از فیض‌الله قرداش از کابل.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان در نظر دارد تا در سال جاری دست زورمندان را در زمینه تطبیق برنامه همبستگی ملی کوتاه ساخته و با اجرای سیستم نظارتی از سوی مردم کیفیت پروژه ها را ارتقا دهد. جارالله منصوری وزیر احیا و انکشاف دهات حین ارزیابی کارکردهای این وزارت در سال گذشته به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان 6 سیستم نظارتی را روی دست دارند تا با تطبیق آن کیفیت پروژه ها مطابق به خواست باشندگان دهات بالا برده شود. آقای منصوری این سیستم نظارتی را خیلی مؤثر دانست و گفت:
ما در سال 1389 6 نوع سیستم نظارتی را برای اطمینان از کیفیت کار ایجاد میکنیم. یک سیستم نظارتی مردمی، نوع دوم نظارت ولایتی هست که ما ریاست های احیا و انکشاف دهات را که در ولایات داریم اونا مکلف به نظارت از تطبیق پروژه ها هستند. نوع سوم نظارت در محل نظارت برنامه‌ای هست. نوع چهارم نظارت مرکزی هست و نوع نهاییش ایجاد یک کمیته نظارتی مشترک پروژه های دیگر وزارتخانه ها را نظارت بکنند تا از کیفیت پروژه اطمینان حاصل شود.
وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان گفت که در سال گذشته صدها پروژه انکشافی در دهات به خصوص نقاط دورافتاده کشور به اجرا گذاشته شده است که بیش از 12 میلیارد افغانی در اجرای این پروژه ها به مصرف رسیده است. به گفته وی برنامه های کارت به مقابل غذا نیز در این جریان را اندازی شده است که بیش از 400 هزار خانواده از آن بهره‌مند شدند. اما گفته می شود مردم از کیفیت پروژه ها در قرا و قصبات راضی نبودند. نفوذ زورمندان در شوراهای انکشافی را یکی از عوامل اساسی تطبیق غیر عادلانه پروژه های همبستگی ملی و سایر پروژه های این وزارت در دهات می دانند. اما وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید در گذشته این مسئله در شماری از مناطق تا حدودی وجود داشته، در مرحله بعدی دست زورمندان از پروگرام همبستگی به کلی کوتاه خواهد بود و همه پروژه ها به طور عادلانه تطبیق خواهد شد.
عدم حاکمیت زورمندان در شورای انکشاف قریه باعث موفقیت برنامه همبستگی ملی هم در بین جامعه افغانی هست هم در بین جوامع کمک دهنده. بنابراین کوشش وزارت احیا و انکشاف دهات می امی هست که در مرحله بعدی برنامه همبستگی ملی همی شیوه مردمی حفظ باشه، زورمندان در داخل شورا نباشن.
با این همه تلاش های این وزارت و مصرف میلیون ها دلار در پروگرام همبستگی ملی، شماری از مردم تاکید دارن که هنوز هم زورمندان تسلط خود را در دهات دارن و به تطبیق درست و مؤثر پروگرام همبستگی ملی با شک و تردید می نگرن. اما مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات به این باورن که در سال روان به این مشکل رسیدگی جدی خواهد شد تا مردم و کشورهای کمک کننده از آن راضی باشند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته میشنوید. ساعت اکنون 5:30 دقیقه با وقت افغانستان است و مقیم نایب در استودیو است با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور افغانستان به خاطر کشته شدن امتای پولندی خود ابراز تأسف کرده و به پولند پیام تسلیت فرستاده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با ارسال نامه به رئیس جمهور کرزی به ادامه همکاری‌های استراتژیک با افغانستان تاکید کرده است. رئیس جمهور کرزی بعد از چاشت امروز از قماندانی عمومی نیروهای ایساف در کابل دیدار کرد. مسئولان امنیتی در ولایت بغلان از تلاش‌های تازه به خاطر تامین امنیت در این ولایت خبر دادند. رهبران از سراسر جهان به خاطر کشته شدن رئیس جمهور پولند در یک صحنه ابایی اظهار تسلیت کردند. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای نظامی آن کشور در جریان شب در مناطق نزدیک به مرز افغانستان 54 جنگجوی مخالف کشته شدند. در ایران امروز حمله کننده ها راکتی را بر یک زندان در جنوب غرب آن کشور فایر کردند. هدف از فایر این راکت ظاهرا مساعد ساختن زمینه فرار زندانیان بود. و حکومت موقت قرقیزستان از سوی دولت امروز مراسم تدفین آنان را که در اعتراض هفته گذشته کشته شدند برگزار کرد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب شنیدید. و گزارش ها مطالب دیگه هم از افغانستان داریم و اما اکنون به رویدادهای جهان نگاهی میاندازیم. رئیس جمهور پولند با همسرش در نتیجه سقوط یک طیاره در غرب روسیه کشته شده است. لیخ کاچینسکی با یک هیئت ارشد کشورش امروز برای شرکت در مراسمی که به خاطر قتل شمار زیادی از پولندی ها در غرب روسیه برگزار می شد شرکت می کرد. بر اساس گزارش ها بعد از مرگ وی امور حکومت پولند به دونالد توسک صدر اعظم پولند سپرده شده است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
طیاره تو-154 ساخته روسیه حامل لیخ کاچینسکی رئیس جمهور پولند، همسرش ماریا و 94 سرنشین دیگر بود. ساعت نزدیک به 11 به وقت محلی بود که این طیاره لحظات پیش از فرود آمدن در میدان هوایی سمولنسک سقوط کرد. در این سفر رئیس بانک مرکزی پولند لویدریستیز و معین وزارت خارجه آن کشور با رئیس جمهور کاچینسکی همراه بودند. مقامات محلی در منطقه سمولنسک روسیه گفتند هیچ یک از مسافرین و عملیه پرواز نجات نیافتند. سرگی آنوفریوف والی سمولنسک به تلویزیون خبری روسیه 24 وضعیت از محل حادثه را چنین توضیح داد. طیاره حامل رئیس جمهور پولند در خط نشست دچار حادثه نشد. دریافت‌های ابتدایی نشان می‌دهد که این طیاره با شاخه‌های بلند درختان برخورد کرده است. هیچ یک از سرنشینان آن زنده نیستند. در این حال تعداد از رهبران جهان هم در این مورد مراتب همدردی خود را ابراز کردند. رئیس جمهور کرزی از این حادثه ابراز تأسف کرده و به پولند پیام تسلیت فرستاده است. دیمیتری متودف رئیس جمهور روسیه ضمن اظهار همدردی از وقوع این حادثه تعهد کرده است که در زمینه تحقیقات حادثه به صورت نزدیک با پولند همکاری خواهد کرد. به نقل از کرملین، ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه نیز که حادثه در خاک کشورش صورت گرفته، یک کمیسیون تحقیقاتی را در مورد حادثه موظف ساخته است. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا نیز از کشته شدن رئیس جمهور پولند ابراز تأسف کرده و گفته است که این یک زمان مشکل برای پولندی هاست. من با رئیس جمهور کچنسکی در چندین مراسم ملاقات کردم. من چند پیش با او صحبت کردم و فکر میکنم که هر رهبر جهان تأثیرات خود را به خاطر این حادثه به مردم پولند خواهد فرستاد. کچنسکی امروز به خاطر به روسیه میرفت تا در 70مین سالگرد قتل عام پولندی ها در کاتین که در جنگ جهانی دوم توسط ارتش سرخ شوروی سابق صورت گرفته بود شرکت کند. کچنسکی 60 ساله بود و در سال 2005 میلادی زمانی که رقیبش توسک را در انتخابات شکست داد رئیس جمهور پولند شد. صد گفته می شود که در حال حاضر امور کشور به دونالد توسک صدر اعظم پولند سپرده شده است. طیاره حامل رئیس جمهور پولند و امراهانش از نوع تو 154 بود که از نظر مسئولیت دارای پیشینه خوب نیست. گفته می شود که این طیاره بیش از 20 سال عمر داشت. البته بر اساس گزارش ها از سوی شبکه مسئولیت هوانوردی تا حالا 66 حادثه طیاره تو 154 در جهان رخ داده که 6 حادثه آن در 5 سال گذشته صورت گرفته است.
شنیدید که رئیس جمهور پولند با همسرش در نتیجه سقوط یک طیاره در غرب روسیه کشته شدند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. هیئت از لوی سارنوالی افغانستان به ولایت‌های شرقی افغانستان سفر کرده است تا کار ادارات دولتی را بررسی کند. این هیئت از سوی رئیس جمهور افغانستان مأمور شده است تا به شکایات مردم از فعالیت ماموران دولتی گوش دهند و گزارش را تهیه کنند. خبرنگار رادیو آزادی از شهر جلال‌آباد گزارش دارد به این شرح.
دگر جنرال عبدالفتاح عزیزی معاون لوی سارنوالی افغانستان که در راس یک هیئت متشکل از سارنوالان مرکزی به ننگرهار آمده روز شنبه تا کنفرانس مطبوعاتی، هدف هیئت را چنین بیان کرد:
اخیرا حکم شماره 126 رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در مورد بازدید وزرا و رؤسای ادارات مستقل از نمایندگی ها و ولایت های مربوط خود در ولایات و محلات و دید و بازدید و ملاقات مستقیم با مردم، رسیدگی و شکایات به عرایض مردم صادر شده. به می حساس ما با جمع از همکارای ما که در سارنوالی هستن معذب شدیم تا به ولایات مشرقی آمده و در رابطه با تحقق و تطبیق این حکم اشراطی را انجام بدیم.
آنها قبل از ننگرهار امورات ادارات سارنوالی های ولایات کنر و لغمان را نیز بررسی کردند. رئیس هیئت در مورد نتایج بررسی ولایت لغمان میگوید:
در لغمان مشکل عمومی که هست مسئله غصب املاک و جایدادهای دولتی هست و به وسیله مردم. شکایات بسیار زیاده هم از جانب دولت و هم از جانب مردم بر ما رسید. ما این شکایات در حد توان مورد رسیدگی قرار دادیم، اما مسئله زمین و غصب زمین شما میفهمید که مشکل عمده در سراسر مملکت است. یادداشت ما ترتیب کردیم پورا با خود ببریم.
مردم ننگرهار میگویند هیئت باید نسبت به گذشته ها جدیتر اجراءات نماید و به شکایات مردم رسیدگی درست صورت بگیرد. مردم از فساد اداری و تعویق انداختن دوسیه ها در سارنوالی و قضا شکایات زیادی دارند. در جواب خواسته های مردم رئیس هیئت سارنوالی میگوید:
از هر اداره که شکایتی باشه و این شکایت بر ما برسه ما او اداره و اجراءاتشون بررسی کنیم. در حکم رئیس جمهور توضیح شده اجراءاتی که در حیطه صلاحیت کاری ما باشه ما ایر مکلف هستیم بررسی بکنیم.
مردم میگویند طی 8 سال گذشته هیئات زیادی به ننگرهار آمده، اما آنچه را مردم توقع داشتن غاصبین، فساد کنندگان و قانون شکنان را مورد پیگیری قانونی قرار ندادند. آنها می خواهند که این هیئت خلاف هیئات قبلی وظایفشان را به درستی اجرا نمایند و برای تطبیق قانون اجراءات جدیدتر نمایند.
گزارش بود از جریان سفر هیئت از لوی سارنوالی افغانستان به ولایت های شرقی این کشور. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا کمک 40 میلیون دلار آمریکا را در اختیار دولت افغانستان قرار می‌دهد تا از آن در برنامه‌های انکشافی در ولسوالی‌ها استفاده شود. قرارداد این کمک امروز میان وزیر مالی افغانستان و رئیس اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا و همچنان رئیس اداره ارگان‌های محلی به امضا رسید. تفصیل بیشتر در گزارش از منیژه دیو از کابل.
مقامات دولتی افغان میگویند که از کمک تازه ایالات متحده در زمینه تقویت ادارات محلی در 80 ولسوالی دورافتاده کشور و اجرای پروژه های بازسازی در آن استفاده خواهد شد. قرارداد کمک تازه 40 میلیون دلار آمریکایی به روز شنبه میان وزیر مالی افغانستان، رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا و همچنان رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی به امضا رسید. غلام جیلانی پوپل، رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان، گفت که از این پول بیشتر در اجرای برنامه‌های بازسازی و تقویت ظرفیت‌ها در 80 ولسوالی دورافتاده استفاده خواهد شد.
وضع حکومتداری در سطح این پروگرام خصوصا در ولسوالی تطبیق میشه که حضور حکومت و دولت افغانستان در اونجا طوری که شاید باید موجود باشه نیست. اکثر این ولسوالی ها توسط یک ولسوال و یک قماندان امنیه پیش برده میشه. خدمات و مامورین دولتی و خدمات عامه در این ولسوالی ها بسیار ضعیف است.
مقامات گفتند که بیشتر ولسوالی های تحت پوشش مصرف این پول قرار میگیرند که دور افتاده بوده و در آن حضور ادارات دولتی نیز کم رنگ است. دکتر عمر زاخیلوال، وزیر مالی افغانستان، گفت که این پول از طریق وزارت مالی افغانستان در اختیار اداره ارگان‌های محلی قرار می‌گیرد. در این حال جنرال آیکن بیری، سفیر آمریکا در افغانستان، گفت که برای آنان تقویت ادارات محلی به خصوص در مناطق دورافتاده بسیار مهم و ضروری است.
همچون پیشرفت‌هایی که در ادارات دولتی در مناطق دورافتاده صورت می‌گیرد، سبب بلند بردن ظرفیت این ادارات و تأمین صلح می‌گردد و همچنان اعتماد مردم نسبت به این ادارات زیاد می‌یابد و باعث حسابدهی آنها به مردم و برقراری امنیت نیز خواهد شد.
مقامات دولتی افغان و نهادهای کمک کننده بین المللی به مسئله تقویت ادارات دولتی در مناطق دورافتاده به خصوص ولسوالی ها بیشتر تاکید می کنند. با آنکه در سالهای گذشته نیز چنین کمک‌هایی در اختیار دولت افغانستان قرار گرفته است تا در تقویت ادارات محلی استفاده شود، اما شکایت‌های زیادی نیز وجود دارد که از این کمک‌ها به صورت درست استفاده نشده و مردم نیز شکایت دارند که عدم اجرای برنامه‌های بازسازی در مناطق دورافتاده و همچنان عدم تقویت ادارات محلی منجر به فقر و ادامه جنگ گردیده است.
گزارشی بود از خبرنگار رادیو آزادی از کابل و اکنون هم برنامه هوای تازه را با هم می‌شنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، روزهای بهاری تان شاد باد. در این برنامه ما فروزان حبیبزاده باز آمدیم تا یکی دیگه از برنامه های هوای تازه را تقدیم کنم. گزارش نخست برنامه درباره آرایش و مود برخی از پسران به تقلید از دختران می باشه که به دنبال او گزارش دیگر در مورد نوجوانی که از نعمت بینایی محروم است اما از همت و پشتکار نی خواهد شنید. مانند برنامه های گذشته آهنگ هفته هم در اخیر برنامه به نشر می رسد. جوانان گرامی، در حالی که فکر میشه آرایش و فیشن مخصوص دخترها و خانماست، اما در این اواخر پسران زیادی هم از دخترها و خانما پس نماندن. شماری از بچه ها مثل دخترها به فیشن رو آوردن و لباس های شبیه به دخترها می پوشن، ابروهای خود اصلاح می کنن و حتی میکپ می کنن. البته کسانی از این کار آنها حمایت و پشتیبانی می کنن و کسانی نی. در آغاز گزارش از زبان برخی از این جوانان بشنوین که چرا به این کار رو میارن.
فیشن دیگه سلیقه یک نفر نشان میده، ایخ نیست که فیشن تنها از دخترها باشه باز بچه ها فیشن نکنن. بچه ها میتونه گوش خود غار کنه، گوش ورگک بندازه به استایل، مویه خود بلیچ کنه. میشه ما این بویم بلیچ کردیم دیگه، دگردن خود موره انداختیم، استایل از برای بچه ها. یکان روز میکبا میکنم، ابروهای خود میگیرم دیگه. اگر پراگنده باشه آدم بی سلیقه معلوم میشه. رقم فیشن تنها برای دخترها خود نیست که مقبول شن، بچه ها باید مقبول شن.
مثل ما کنشکاستن، خب ما زیادتر
روی میشینم دیگه بعض وقت میکاپ میام استعمال میکنم. سابق که بود فیشن با مردا اصلا نبود، همو پودر را که دختر ها استعمال میکردن مردم استعمال میکرد. حالا میکاپای برام ده که مردا میتونن استعمال کنه، لب چربای است که مردان است. منتها این به نظر من یک نوع شوخ است یا یک نوع الان انسان باید نظر به زمان پیش بره. حالا زمان شده که به نظر من کل فیشن میکنه تا اصلا رواج شده.
فیشن یک چیز خوب است، بر انسان ضروری است چی بچه باشه چی دختر باشه. چون ما که فیشن کردیم به خاطر نظافت، به خاطر سلیقه خود فیشن کردیم، این با بچه و دختر کم طرف نمیاد.
برخی از پسران گوشایشان را سراخ میکنن و حتی به او گوشواره میبندن. سید مختار یکی از سلمانان شهر کابل در مورد این طرز مود و فیشن بعضی از پسرها چنین میگه:
بعضی هست که بیشتر در جلد خود اهمیت میتن. ما یک دسکا داریم که امروی زروی بخار میته، شوا میته، فیشل میگه. فیشن نه، البته فیشل که جلد مساج میته. چند قسم مواد است در روی مساج داده میشه، پاککاری میشه جلد، یعنی پلینگ میکنه، یک لایه سلولای مرده جلد او طرف میکنه، جلد شفاف میبره. خوب برای کسایی که مثلا داماد نیستن، صرف محفلی میکاپ میکنن، یک ساده روی میکاپ میکنیم، قسمت های ابرویشان رو پوشش چشمشان یک کم امروز از تیشوهای تر پاک میکنیم که طبیعی نشان بده. پوشش چشمشان مثل آیلاینر که خانم ها میزنه بسیار سیاه تیره، ما از نسواری بسیار کم رنگ هم تو میکشیم که کم چشماش کلار نشان بده. از این ریمالای ماسکارا به اصطلاح که بسیار ضعیف است، صرف یک کم رنگش تاریک میکنه، یعنی کلش مردانه که فهمیده نشه، از او استفاده میکنیم. قسمت های کومیشان از سرخی که بسیار ضعیف است که به خاطر طبیعی نشان بده، چون اگه یک رنگ کل جلشان نشان بده یک قسمت غیر طبیعی نشان میده. ماشن سرخی استفاده میکنن، لباشن لبچرب استفاده میکنن. بچه ها مویای دراز بیشتر استیپ قیچی میکنن، مویای کوتاه مدل اسپایک هست که تو سیخ سیخ کس جور میکنن. قیمت های ما مثلا از اسلای موی اینجا 500 میگیرن، از شیف 200 میگه، از داماد بر داماد سه سرویس داریم که سرویس مکملش یه مون 6000 میگیریم. باز آخرین سرویس شما است که مو ریش موی نخ صورت از یک ماسک یکی میمذاریم، یعنی بیشتر هایلایت موی زیاد مود شده که تار تار یا زرد میکنن یا سفید یا خاکستری یا زیتونی زیاد مود شده. یعنی
ما با انتظار تو امو بچا با شوق دیدار تو امو بچا
تقلیدهای بیجا ضربه مستقیم به اقتصاد شخص هم وارد میکنند. در این رابطه تعدادی از جوانانی که خلاف فیشنهای جوانان هستند میگن:
عبیدالله است مثلا سال 4م پنتون تو بی کابل. اول خوب است مثلا بچا اگه پاک بگردن، نظیف بگردن، یکم با استایل باشه خوب درست است، مگر نه که فرهنگ خود فراموش کنن. مثلا بعض بچا اند گوش گوشواره بند میکنن یا موهای خود به استایل های مختلف میزنن. خوب درست است اگر میخوان بچا خود به مو فرهنگ غرب آماده بسازن، اولتر از همه باید اونا اخلاق خود درست بسازن، علمیت خود پیش برن، بعد از او باز میتونن. خوب بازم در فرهنگ مو چیزی که نباشه فکر میکنم کدنش خوب نیست. با
جناب شجالا فایزاده یک تن از متعلمین هستم دازام لیسیز کو سینو هاشم، اینا او اشخاصی که گوش خود غار میکنن، لبسرین دختران نمیزنن، میای خود استایل دور از اخلاق میتن. به نظر من کال خیلی بعد از نه مطابق با شریعت اسلام است، بلان خوتر است که این نوجوانان ما زمین کار دستبردار شون.
اسم عبدالمجید فارغ التحصیل سنف دوازدهم، همی آرایش میکنن، لبسرین میکنن، هر کاری که میکنن معمولا طبقه اوناس یا خانمای کارا رو میکنن. و بعضی کسایی هست که در گوشای خود گوشواره میکنن. این کاری هست که یگان سریال، یگان دراما و یگان رول میباشد که برای خودم کسی که مو عمل اجرا میکنه، در فیلم یا سریال هر چیزی که باشد. و این بر ما دیگه ضرور نیست که ما باید این کارا رو نکنیم، کار خوب نیست. بعد از شرم است برای خود انسان، خود انسان شرم داشته باشد شاید مو کارا رو نکنه. نقصش همی هست که برای جامعه سبک شدم، جامعه خود و بر مردم قدر و عزت نداشته میباشد.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، نابینایی عارضه است که غالباً درمانی برای او وجود نداره. اما انسان‌های شجاع در مقابل این سختی‌ها می‌ایستند و به زندگی خود ادامه می‌دهند. جوانان نابینا در زندگی با مشکلات زیادی مواجهند. اما تعدادی ای جوانان با وجود مشکلات بازم نامید نشده و مانند سایر جوانان به تحصیل و کار خود ادامه میتن. خوشرو شریفی یکی از جوانان نابیناست. او متعلم صنف دهم و اول نمره عمومی مکتب لیسه نسوان 500 فامیلی و یک تن از شاگردان انجمن نابینایان افغانستان یا AEB می باشه. خوشرو که دختر کلان خانوادهش است، بر علاوه درس مکتب خود در خانه مصروف دستوزی و مربافی می باشه تا به فامیلش هم کمک کرده باشه. سخنان را از زبان خودش می شنویم.
من خودم که یک نابیناستم، دو برادر دیگه ما هم نابیناست. ما در اعضای فامیل 13 نفر هستیم. کل ما 5 خواهر هستیم، 5 برادر و پدر مادرم از مادر کلانم از ما. پدرم مامور دولت است دیگه، اونقدر عایدات خوب ندارم. ما خود ما در خانه کرایه زندگی میکنیم دیگه. من خودم که در کارهای مثلا دزدوزی میکنم و کتاب پرند میکنم، میتونم که امرای پدر خود به خاطر همی مشکلاتی که در فامیل داریم، مشکلات اقتصادی، که پدرم کمک بکنم به خاطر مشکلات فامیلی ما. و در خانه کارهای خانه را هم انجام میتونم دیگه، مثلا آشپزی و جمع جارو و کالشویی، هر کاری که باشه ما در تمام کارهای خانه آشنایی دارم و انجام میتونم کارهای خانه را. من خودم از وقتی که تولد شدم نابینا بودم دیگه، تا فعلا هم نابینا هستم دیگه. قدر احساس مسئولیت هم میکنیم دیگه، قدر زیاد نی دیگه، به خاطر ازی که ما خودم ما نابینا هستیم دیگه، کوشش میکنم که درس بخونیم، زحمت بکشیم، مثل دیگه شاگردا باشیم.
برخی از افراد نابینا مبتلا به افسردگی هستند. متکی بودن به دیگران از عواملی است که باعث استراب و افسردگی در نابینایان میشه. بعضی خانواده ها دختر یا پسرشان که از دید چشم محروم هستن، گوشه نشین میسازن و به اونا میگن که گویا به درد جامعه نمیخورن. و بعضی اوقات هنگامی که از خانه بیرون برن، مورد آزار و اذیت برخی از مردم نیز قرار میگیرن. خوشرو شریفی در این مورد میگه.
و همی بعض شاگردای نابینا که هستن مکتب میرن، بسیاری کسا هستن که میخواین وارا آزار اذیت بکنن. مثلا بعض شاگرد هستن بینایی ندارن، نمیتونن مشکل خودان حل بسازن، خصوصا وقتی که آسا میبرن امرای خود، وارا مسخره میسازن و مردمای بیرون بسیار وارا آزار اذیت میکنن. و همچنان بعضی فامیلا میگن که دخترای جوان چی بینا باشه یا نابینا باشه، بس خصوصا برای نابینایا دیگه زیاد میگن که یا باید تحصیل نکنن یا چی میکنن تحصیل، یک لقمه نان برشان از هر طریق پیدا میشه یا بخورن. تنها زندگی با خوردن و پوشیدن پیش نمیره، زندگی بسیار مسئولیت‌های زیاد داره. ما بر فامیل همی پیام است که گپا رو باید نزنن، بانن که اولادشان برن تحصیل بکنن، مثل دیگه اولادایشان باید برن و هم یقبتن کنا مکتب برن، درس بخونن، زحمت بکشن تا بتونن آینده خود درخشان بسازن. در فکری نباشن که ما نابینا هستیم، به خاطر از اینکه ما نابینا هستیم اما توانایی داریم، میتونیم که درس بخونیم، تحصیل بکنیم.
جوانان نابینا هم مانند سایر جوانان خواست‌ها و نیازهایی دارند و می‌خواهند که در زندگی ترقی و پیشرفت کنند و زمینه‌های تحصیل برشان مساعد باشه. خوشرو هم از مردم و دولت خواست‌هایی دارد. او میگه
ما از دولت امیره میخواییم که باید بر نابینا که درس میخوانن، تحصیل میکنن، مکتب میرن، باید برشان زمینی تحصیل مهیا بسازن. مثلا از طریق ترانسپورت برشان کمک بکنن که اینا ترانسپورت داشته باشن برن و با کاتب و کورسا برن. به شخصا خودم که من مکتب میرم، قدر عایداد فامیل ما خوب نیست که ما را کمک بکنن، مثلا در ترانسپورت قسمت کرایش که ما بریم مکتب بسیار مشکلات زیاد داریم دیگه. من تنها مکتب میرم، قدر کورسا را فعلا نمیتونم که تعقیب بکنم. دولت وقتی که بعدا شاگردای بینا کمک میکنه از هر لحاظی که باشه، باید بر ما کمک بکنه، به خاطر که ما مذهبی جامعه هستیم، ما حق داریم بالای دولت خود، بالای مردم خود.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، حال وقت نشر آهنگ ای هفته است. بعد ای هفته بر ما فرهاد شمس میخونه.
شکایتی که رقیب از زبان من و تو گفت، سه دوری تو بمیرم اگر خبر باشم. تا که نباشیم دم جانی که کتا که تیاری کنم، که نباشی ام دم جانی که کتا که تیاری کنم، تا که نشانی خود را نبینم بچی کتا تیاری کنم، تا که نشانی خود را نبینم بچی کتا تیاری کنم. Thank you. نوای دانه بسازم، سیم و طلا دستانه بسازم. لالا جواهر دانه بسازم، سیم و طلا دستانه بسازم. سیم و طلا دستانه چی باشه، چار گلم و رواره کنم. سیم و طلا دستانه چی باشه، چار گلم و رواره کنم. تا که نباشی هم دم جانی، که کتک تیاری کنم. تا که نشانی خود را نبینم، مجی کتی تیاری کنم. تا که نشانی خود را نبینم، مجی کتی تیاری کنم. کم خور شد با سرم یار، گوش نشین و مطلب گوش. دل برا کم خور شد با سرم یار، گوش نشین و مطلب گوش. آتش اگر ترسان که نباشه، دیکھت خود قیمای بجوش. مطلب دوستی کئی تو ندارم، شب دورم ایمان بچی کنم. که نباشی هم دم جانی، که کتکی اتیاری کنم. تا که نشانی خود را نمینم، بچی کتی تیاری کنم. تا که نشانی خود.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس های پستی ما هست صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین، www.azadiradio.com. تا برنامه دیگه، خدا نگهدارت.
با چنین زیبایی، با چنین زیبایی، با به چنین زیبایی.